بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره اجماع بود. دو تا اجماع رو امروز عرض میکنم. یه اجماع بحث اجماع محصل بود دیگه. جلسه قبلی میگفتیم شیخ طوسی رضوان الله علیه طرفدار اجماع لطفیه و از طریق قاعده لطف به این که لطف اقتضا میکند که امام زمان ارواحنا فدا نگذارد همه علما بر خلاف و بر خلاف شرع اتفاق کنند. یه اجماع دیگری هست شبیه اینه و اونم بهش میگویند که اجماع بر اساس قاعده تقریر یا بر اساس قاعده ارشاد جاهل یا بر اساس نهی از منکر. خداوند این ائمه اطهار علیهم السلام را گذاشته برای چی؟ برای اینکه اینا ارشاد جاهل بکنند و ارشاد جاهل هم واجبه. اگر امام زمان سلام الله علیه ببینه که تمام علما دارن اشتباه میرند و توی یه مسئله برخلاف فتوا میدهند، باید امام معصوم ارشاد جاهل بکند یا به عبارت دیگه باید نهی از منکر بکنه. و اگر ارشاد جاهل نکرد یا نهی از منکر نکرد، کشف می شود که امام معصوم علیه السلام با همین چیزی که مورد اتفاق همه علماست موافقه. یعنی تقریر امام روشن میشه، به دست میاد. ولیکن اینجور اجماعی هم درست نیست به چند جهت. ببینید، ارشاد جاهل واجبه، تو این بحثی نیست. نهی از منکرم واجب است، اینم بحثی نیست. ولی باید یه چیزی منکر بودنش اول ثابت بشه که یه چیزی منکره، بعد وقت باید نهی کرد از منکر. اگر علما اتفاق کردند همگی برای یک چیزی که خلاف حکم خداست، این اتفاق علما بر خلاف حکم خدا منش این است، یعنی اتفاق کردن بر خلاف حکم واقعی و به یه حکم ظاهری فتوا دادن، منش اینه دیگه. اینجایی که طبق حکم ظاهری فتوا میدن، یه دلیلی بر این دارن دیگه. همینجور که کسی فتوا نمیده که. اگر علما اتفاق کردن بر خلاف واقع و به یک حکم ظاهری طبق یه اصالت البراعی، طبق یک اصلی ظاهری حکم کردن، این منکر نیست که امام زمان علیه السلام بخواد نهی از منکر بکنه. و اتفاقاً اینجا اصلا نهی از منکر خودش منکره، یعنی کسی حق نداره بره به این مرجع تقلید بگه آقا شما که طبق این اصالت البراءه فتوا دادید، این کارتون اشتباس. خود این حرف زده این منکره، چون برای اون فتوای خودش یه دلیل داره. پس اینجا ربطی به بحث نهی از منکر نداره. ارشاد جاهلم اینجا نیست. امام زمان ارواحنا فدا باید ارشاد جاهل بکند، ولی ارشاد جاهل منش اینه ها، اگر یک کسی هم خلاف حکم واقعی هم خلاف حکم ظاهری هر دوتا نظر بده، اینجا ارشاد جاهل واجبه. اونی که هم خلاف ظاهره هم خلاف واقع. اما اگر که یک کسی فتوایی داده خلاف واقعه و مطابق با ظاهر، اینجا بهش نمیگن ارشاد جاهل، اینجا جای ارشاد جاهل اینجا نیست. پس خیلی خوب پس شما معید دیگه. ایشون داره اینا میفرماد که اصلا امام زمان ارواحنا فدا ارشاد جاهلن برش واجب نیست به خاطر غیبت یا به خاطر هر مصلحت دیگری. نتیجهش اینه که پس این کار آقایون را از اتفاقشون ما موافقت امامو نمیتونیم بفهمیم. منش اینه ها. خب پس این اجماع هم به درد نمیخوره. اون چیزی که مهمه این آخریه که حالا توضیح میدم. ببینید تا اینجا نتیجه این شد که بله من الان دقیقا یادم نیست ولی میدونم یه جایی توی مسالک شهید ثانی ها تو مسالک یه جایی دیدم که شهید ثانی میفرمود که اجماع یه دلیل درست حسابی نداره. شهید ثانی فرموده ها اجماع دلیل معتبری ندارد، حد اکثر زن است و زن هم حجت نیست. اینا شهید ثانی تو مسالک فرموده. این چیزایی که تا اینجا گفتم من معنیش این بود که یعنی اجماع دلیل نداره. فقط این دلیلی که حالا میخوام عرض کنم اینو اگر کسی بپذیره این میشه دلیلی برای حجیت اجماع. یه چند تا مقدمه ذکر میکنیم. یک مقدمه اینه که این علما و فقها ها اینا واقعا انسانهای بسیار بسیار متشرعی‌اند و تو فتوا همینجوری نظر نمیدهند. حتما باید دلیل قطعی مسلم برای فتوای خودشون داشته باشند تا یه فتوا بدهند. این که میبینید مثلا توی رساله ها یکی جا میگه باید، یه وقت میگوید واجب است، یه وقت میگوید احبت. این همون دقت آقایونه که برای یه وقت چیزی قول به غیر علم و قول به غیر معنزل الله نگویند. این یک که پس واقعا این علما انسانهای بسیار بسیار مقیدیند. مطلب دومم اینه که اگر همه این علما اتفاق کردن برای یه چیزی، همشون بل اتفاق یه حرفی رو زدن و ما هم دیدیم اون مسئله هیچ دلیلی هم ندارد. مثلا همه علما اومدن بل اتفاق میگوین که مرده رو باید تو قبر رو به قبله دفن کنید. خب به چه دلیل؟ یعنی چه دلیلی داریم برای که مرده باید رو به قبله دفن بشه؟ دلیلی که نداره. یا مثلا فرض کنید که دستشویی رفتن رو به قبله نشستن یا پشت به قبله حرامه، ولی اونی که دلیل داره توی فضای بازه، تو فضای باز رو به قبله پشت به قبله حرامه. اما تو ساختمون به چه دلیل باید دستشویی رو به قبله نباشد؟ سونیارم که شاید دیدی دیگه سونیا تو ساختمون توالتشون رو به قبله درست میکنن، مشکلی ندارن، دلیلشون همین است. اگر دیدیم تمام این علما که اینجور مقیدن همم یک جور فتوا دادند، اینا که بی دلیل فتوا نمیدادند، حالا همشون بل اتفاق یه فتوایی دادند، باید دلیل این فتوا یکی از سه چیز باشه: یا آیه شریفه قرآن، یا روایت، یا دلیل عقلی. دیگه حالا اجماع که دیگه نمیشه بگه، چون اجماع که دلیل اجماع نمیشه. قرآن که خب معلومه نیست، به هر حال ما خدمت قرآن هستیم، قرآنم میخونیم انشاءالله. ما که دلیلی بر اون فتوای علما که پیدا نکردیم، پس تو قرآن که دلیلی نیست. اگر بگویی خب شاید یه آیه قرآن قرینه ای داشته که اونا دیدن ما ندیدیم، قرینه میشه سنت، قرینه میشه همون روایتی قرآن نیست. پس قرآن که نمیشه دلیل باشه، دلیل عقلی هم که نمیشه دلیل باشه، چون به هر حال عقلی که اونا داشته حالا یکم کمترش ما داریم انشاءالله. پس دلیل عقلی هم که ما که با عقلمون چیزی پیدا نکردیم. پس باید بگیم این آقایون که این فتوا را دادن دلیلشون باید یک روایتی باشد که به دست اونا رسیده و به دست ما نرسیده. اینم مطلب دوم. یعنی اجماع کاشف از وجود یک مدرک و یک دلیلیه که اونا داشتن و ما نداریم. مطلب سومم اینه که خب حالا اون دلیل اگر به ما میرسید ما قبول میکردیم یا رد میکردیم، سندش درسته یا نه، دلالتش درسته یا نه. ببینید اینه، اینجوری بگیم، این حرفی که الان دارم میگم این اصلش مثلا تو چیز حساب، مثلا بعضی از شاگردان مرحوم آقای آخوند اینو گفتن. این علمای قدیم مبانی مختلف دارند. بعضی ها مثل سید مرتضی و ابن ادریس و ابن زهره میگن ما اصلا خبر واحد قبول نداریم. یعنی بعضی ها اصلا خبر واحد قبول ندارن. بعضی از این علما خبر صحیح اعلایی را قبول دارند، مثل محقق هلی. بعضی از علما علاوه بر صحیح اعلایی صحیح ادنایی هم قبول دارند، مثل علامه هلی. بعضی از این علما حدیث موثق را هم قبول دارند، مثل شهید. بعضی ها علاوه بر صحیح و موثق حدیث حسنه را هم قبول دارند. به عبارت دیگه ها، بعضی علما خیلی سخت گیرند، بعضی هم خیلی سهل. اگر توی یه مسئله من دیدم هم اون سخت گیره هم اون آسون گیره هر دو بالاتفاق یه حدیثی رو قبول کرده اند، علال قاعده خب اگر به ما هم میرسید ما هم قبول میکردیم، چون به هر حال ما یا خیلی سخت گیریم مثل سید مرتضی یا خیلی آسون گیریم مثل مثلا شهید. ما که دیگه وقت یه نظری خلاف نظر اینا که نداریم. وقتی دیدیم همه بالاتفاق اون حدیث رو که ما ندیده ایم اون حدیث رو قبول دارند، اگر یه نفر اون حدیث رو قبول میکرد ما میگفتیم خب شاید هم اشتباه کرده، اما چون فرض اینه که همه بالاتفاق قبول کردن پس احتمال اشتباه در کار نیست. مبانی مختلف هم این علما دارند و با مبانی مختلف باز همه قبول کردند. ما هم اگر بودیم به هر حال ما مبنامون مثل یکی از اینا بود دیگه. پس بنابراین اون حدیثی که الان به ما نرسیده اگر به ما میرسید ما سندش را میپذیرفتیم، به دلیل اینکه علمای قبلی با مشربهای مختلف همه این را پذیرفتن. این از جهت سندش. نه نه نه، چون اینم خودش یک راه کشف اون حدیثه. فقط حالا یه وقت من یه حدیث عین عبارتشو دارم، یه وقت نه این عبارتش ندارم، من مطلب شو دارم. این اجماع همون مطلب همون حدیث است، ولی زایی که با چیزی نشد. حالا بله هر جا اینجوری بود. بله تو هر موردی اگه شما اصلا یه روایت قطعا ضعیف و سند، اما دیدید همه علما طبقش فتوا دادن، مثل چی؟ الناس مسلطون علا انبالهم، قطعا این ضعیف و سنده، اما همه پذیرفتن دیگه ما میپذیریم. بله وارد این فرمایش حاج آقا همین بود دیگه. بله الان هم میتونیم. بله بله آره دیگه. بله لبی نه لبی قدر متیقم میگیریم. بله بله دیگه. بله گفتم وقتی مستندهای مختلف بله همه یه جور گفتن. حالا فعل از سندو داریم میگیم بگذاری تا دلالت شو بگیم. این تا اینجا گفتیم پس اون حدیثی که به وسیله اجماع کشف شده اون حدیث اگر به ما میرسید سندش رو میپذیرفتیم و اما دلالت حدیث خب بگه شاید اگر حدیث به ما میرسید سندش رو میپذیرفتیم ولی شاید دلالتش رو نمیپذیرفتیم. فهم علما هم که برای ما حجت نیست. خب شاید اونا میفهمیدن ولی ما یه چیزی ازش بفهمیم. اینم جوابش اینه که اگر همه علما بالاتفاق از یک حدیثی یه چیزی را بفهمند اگر فهم ما خلاف فهم اونا بود باید تو فهم خودمون شک کنیم. چون فرض اینه که این علما توشو آدمی هست که فیلسوفه، آدمی هست متکلمه، آدمی هست اخباری مسلکه، آدمی هست محدثه، یعنی آدم ها با سلیقه های مختلف هم یه جور فهمیدند. ببینید یه مثال عرض میکنم. ببینید اگر من بودم میگفتم که آیه شریفه فنکه ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاثه و ربا، اگه من بودم این آیه رو اینجوری معنا میکردم و گفتم که این آیه اصلا نمیگه که دو تا زن، سه تا زن، چهار تا زن جایزه. این آیه اصلا معنیش اینه ها، اگه یه زن گرفتید اتفاقا زنتون مرد دومو بگیرید، اگه دومی مرد خب سومی رو بگیرید، اگه سومی مرد چهارمو بگیرید. این معنی آیه، نه اینکه دو تا یا سه تا یا چهار تا همزمانو. معنی آیه اینه. علت اینم که چهار تا گفته آخه یه مرد مگه چند تا زنو میکشه؟ خطا تا چهار تا میکشه دیگه. دیگه بگید که خواه اگه چهار و مرد پنجم بگیره، پنجم مرد ششم بگیره، ششم مرد هفتم بگیره، این دیگه پیش نمیاد. آیه اینو داره میگه. بله خب این که من از این آیه میفهمم خلاف فهم تمام علماس از این آیه. حالا باید تو فهم خودم شک بکنم. بعدم میگم که سنت پیامبر یا ائمه اطهار علیهم السلام اونام از این آیه اینی که من میفهمم که نمیفهمیدن. اونا اینجوری میفهمیدن که نه دو تا با هم، سه تا با هم. اگر دیدیم که ما از یک آیه یا روایت یه چیز میفهمیم که خلاف فهم همه است تو فهم خودمون باید شک بکنیم و باید بگوییم همونی که فهم اوناست درسته. خب اگر که اینجوری گفتیم و فرضم اینه که اینا با فهمهای مختلف یک چیز فهمیدند، نتیجهش اینه که اگر اون حدیثی که با اجماع کشف میشود اگر به ما میرسید ما هم همونا میفهمیدیم. این قلت خود چی فرق میکنه دیر؟ یکی فرق نمیکنه. این قلت خب مثلا در قدیم مگه اینجوری نبود که خالص این قلت که مگر در قدیم اینطوری نبود که این علما همشون از روایات منزوحات البئر همه میفهمیدن که آب چاه نجس میشود؟ الانم از اون روایات میفهمند که آب چاه نجس نمیشود. شاید این روایت هم همینجوری باشه، علمای قدیم ازش یه چیز فهمیده باشن ما یه چیز دیگه بفهمیم. اینم انقلت که پس روشنه. جوابشم اینه که نخیر، اولا قدیمی ها همه بل اتفاق نمی گفتن آب چاه نجس می شود، مشهور این بود که آب چا نجس میشه، مشهور بود نه اتفاق. ثانیاً قدیمی ها که میگفتن آب چا نجس میشه و حالا میگن نجس نمیشه، از یه روایت نیست. اونهایی که میگفتن آب چا نجس میشود دلیلشون این بودا، میگفتن حدیثی که مکاتبه است حجت نیست، مکاتبه حجت نیست. امروزی ها که میگن آب چا نجس نمیشود چون میگن مکاتبه حجته، یعنی هم قدیمی و هم جدیدی و هر دو قبول داشتن که یه حدیث محمد ابن اسماعیل بزیع که مکاتبه است داریم که آب چاه پاکه. این حدیث رو همه قبول داشتن. قدیمی ها میگفتن این چون مکاتبه است حجت نیست، ولی زواق روایات دیگره میگرفتند. امروزی ها میگن مکاتبه حجت هست، ولی زواق اینه میگرن. پس قدیمی ها و جدیدی ها از یه روایت نمیفهمند، اونا سراغ یه روایت میرفتن، اینا سراغ یه روایت دیگه. بحث ما اینه که اجماع کاشف از یک روایت است و همم از یه روایت یه جور فهمیدند. این محل بس. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.